فصل چهارم، ماهیت بیشعوری. من خوبم، تو بیشعوری. کاردینال پوشینگ. دو بیشعور تحت درمان ممکن است درباره تعریف بیشعوری اختلاف نظر داشته باشند و طبیعی هم است، اما در نهایت هر دو قبول دارند که بیشعورند و از این رو می توانند با هم بحث کنند، از احساساتشان حرف بزنند و علایق مشترکشان را با هم در میان بگذارند. عوامل و اشتراکات بسیاری وجود دارد که در مجموع ماهیت بیشعوری را تشکیل می دهند. بهتر است این عوامل مشخص شود تا بیشعورها را بهتر بشناسیم. پیش از پرداختن به این عوامل، ذکر نکته‌ای ضروری است. در هنگام مطالعه فهرست مؤلفه‌های تشکیل دهنده بیشعوری، ممکن است کشف کنید که خودتان هم بیشعورید و تا حالا نمی‌دانستید. اشکالی ندارد و اصلا به این معنا نیست که آدم بی‌ارزش، فاسد و علیلی هستید، بلکه صرفاً به این معناست که بیشعورید. درک درست این مسئله شانس بهبودی را بالا می‌برد. بیشعورها را نباید بابت بیشعوریشان بیشتر از بچه اوریون گرفته ای که باعث شده تمام بچه های مدرسه در معرض ابتلا به اوریون قرار بگیرند سرزنش کرد. بیشعورها مرض گرفتند که باعث شده از جامعه طرد شوند، اما با این حال می توانند شفا پیدا کنند. هرچه مشکل زودتر کشف شود، معالجه آن ساده تر است. بعضی از بیشعورها این بیماری را از والدین بیشعورشان می‌گیرند. عده‌ای را مافوق‌ها و همسران بیشعورشان آلوده می‌کنند. برخی قربانی آیین‌های بدند و برخی با گذراندن دوره‌های آموزش خودباوری و بالا بردن اعتماد به نفس به بیشعوری مبتلا می‌شوند. ردیابی موارد دیگر مشکل‌تر است. اما معمولاً گوش دادن به موسیقی پانک راک، تماشای برنامه‌های تلویزیونی یا عضویت در شبکه‌های کابلی هم بی‌تأثیر نیست. بیشتر افراد خودشان هم از بیشعوری بدشان نمی آید. یک دلیل ساده گرایش آدم ها به بیشعوری این است که با بیشعوری زودتر می توان به هدف و منظور رسید. مثلا بیشتر خبرنگاران جوان در ابتدای کارشان مثل آدم های محجوب رفتار می کنند. اما همین که به عنوان خبرنگار تلویزیونی مشهور شدند، به 100 نفر تنه می زنند و 50 نفر را زیر دست و پا می گیرند تا اولین کسی باشند که گزارش می کند. این گونه است که بیشعور جدیدی به وجود می آید. به خاطر آنکه در اجتماع همیشه به کسانی که زودتر از دیگران به چیزی دست می‌یابند پاداش داده می‌شود، این طور به نظر می‌رسد که بیشعورها آدم‌های موفق و پیروزی‌اند. در تجارت همیشه کسی که بهتر بتواند ایده‌های دیگران را بدزدد موقعیت بهتری به دست می‌آورد، و در دولت هر چقدر کسی بتواند بهتر و ظریف‌تر خواست‌های مردم را نادیده بگیرد، مقام بالاتری از آن خود می‌کند. نسل جدید بیشعورها را موفق‌تر می‌بینند و با این دیدگاه احمقانه خود را تحت تأثیر بیشعوری قرار می دهند. متاسفانه بیشعوری حد و مرز نمی شناسد. یعنی مثلا مردم را زیر دست و پا گرفتن تبدیل به نوعی اعتیاد می شود که معتادش سیری ناپذیر است و آنقدر بیوقفه به اعتیاد خود ادامه می دهد تا بالاخره یک روز اشتباهی یک نفر بیشعورتر از خودش او را زیر دست و پا بگیرد و به خاک سیاه بنشیند. بدبختی اینجاست که بیشتر بیشعورها به هر جان کندنی باشد از پس کار و زندگی زناشوییشان برمی آیند و نتیجه بیشعوریشان بسیار دیر ظاهر می شود، به نحوی که روند نابودیشان 20 تا 30 سال به طول می انجامد، اما از همان روز نخست اثر خود را می گذارد. یک درمانگر به نام ایوان هورنی می گوید آدم بیشعور به کارهایش به این صورت می رسد که یکی دیگر را پیدا می کند تا به کارهایش رسیدگی کند، اما وقتی که آن شخص بالاخره از سواری دادن به او خودداری کند، با سر به زمین می خورد. آدم بیشعور سعی می کند که با تسلط بر دیگران بر زندگی خودش مسلط باشد. او هرگز مشکلی را خودش حل نمی کند، بلکه تنها کاری که می کند این است که تقصیر آن را به گردن کس دیگر بیندازد. اما سرانجام تمام این تلاش‌ها برای پنهان کردن اشکالات و تقصیرها شکست می خورد و مشکلاتی که 2 یا 3 دهه روی هم انباشته و پنهان شده است بیرون می زند. خلاصه اینکه بیشعور کسی است که کارهای اشتباهی را به روش‌های اشتباهی و با دلایلی اشتباهی انجام می‌دهد. بعضی از خصوصیات بیشعورها را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. مراقبت‌خواهی. همیشه باید عده‌ای مثل نوکر دست به سینه از بیشعورها مراقبت کنند. فرقی نمی‌کند که مادرشان باشد یا زیر دستشان. باید همیشه مطمئن باشند که افرادی وظیفه حفاظت و ترخوش کردن آنها را بر عهده دارند. در عالم تجارت مدیرانی وجود دارند که عقیده دارند دیگران فقط به این درد می‌خورند که همیشه آنها را تایید کنند و تقصیرها را به گردن بگیرند تا وشه آنها آسیبی نبیند. در کارهای دولتی هم دسته‌ای از مسئولان هستند که برای هر کاری که به آنها محول شود 2 نفر را به کار می‌گیرند و از این رو هیچ وقت مجبور نیستند که هیچ کاری انجام بدهند. بیشعورها اعتقاد دارن که تمام آدم‌های روی کره زمین وظیفه دارن که خواسته های آنها را برآورده و اسباب اشرتشان را فراهم کنند. در کارهای دیگران دخالت می‌کنند. از اینکه دیگران به فکر خودشان باشند ناراحت می‌شوند. ناراحت‌تر می‌شوند اگر کسی از آنها بخواهد به فکر خودشان باشند. هر نوع وظیفه‌ای نزد آنها حکم توهین شخصی دارد. به همین دلیل بچه‌ها همیشه برای آنها ناخوشایندند. از مشکلات دیگران خوشحال می شوند، زیرا در این مواقع توجیهی برای اشتباهات خودشان می یابند. از دیگران انتظار دارند که خواسته های آنها را پیش بینی کنند، حتی اگر شده با بو کردن کف دستشان. با دقت حواسشان است که به دیگران بفهمانند به آنها بدهکارند. طوری به دیگران کمک می کنند که از آن پس هرگز از آنها چیزی نخواهند. اعتماد به نفس. از آنجایی که بیشورها مهارت خاصی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و نادیده گرفتن واقعیت‌ها دارند، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. روانپزشکی به نام چارلز کامبراند میگوید میزان اعتماد به نفس بیشورها غیر قابل تصور است. اگر ملکه انگلستان از زندانی بازدید کند و از این میان به سلول یک بیشور نزدیک شود، او مطمئن خواهد شد که ملکه شخصاً به دیدارش آمده و زیارتش بسیار خوشوقت می‌شود. بیشورها از خودمونند. ایمان دارند که محبتی الهی برای جهانیانند. باور دارند که همه میخواهند از نظرات آنها در مورد همه چیز مستفیض شوند. احساس میکنند که خدا به آنها وحی کرده تا هر کس را که عقیده متفاوت با آنها دارد مجازات کنند. در خرج کردن پول دیگران خبرند. در هر کاری که حرفش به میان بیاید خبرند. عاشق اینان کاری بکنند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند. به خودشان قبولاندند که هرگز اشتباه نمی کنند. همیشه می توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن او بیاندازند. انتظار دارند که اگر پرستش نمی شوند دست کم به شدت ستایش شوند. اعتماد به نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت می کنند. سوء استفاده. بیشورها می توانند از دیگران سوء استفاده کنند، اما کسی نمی تواند از آنها سوء استفاده کند مگر یک بیشور بزرگتر. تهاجم. بیشورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند. در جنگ حالت تهاجمی دارند، در صلح حالت تهاجمی دارند و حتی در گفتن دوستت دارم هم حالت تهاجمی دارند. هیچ کدام از این موقعیت ها هم که دست ندهد جلوی آینه حالت تهاجمی به خود میگیرند. مواقع زیر بیشورها معمولا حالت تهاجمی به خود میگیرند. وقتی که صبح از خواب برمیخیزند، موقعی که احساس کنند تسلطشان بر دیگران کمتر شده است، هنگامی که از آنها انتقاد شود، وقتی که فرمان چیزی در دستشان قرار بگیرد، زمانی که مچشان را در هنگام خلافکاری بگیرند، موقعی که اقتدارشان را به چالش بکشند، وقتی قرار شود قسط عقب ماندشان را بپردازند. تعصب فکری. تمام بیشورها نسبت به بیشوریشان تعصب دارند و سعی می‌کنند با توجیه و دلیل تراشی برای وقاحت و مردم‌آزاریشان در بیشوری خود ثابت قدم باشند. به همین خاطر جرأت نمی‌کنند حتی یک لحظه از موضع خود عقب بنشینند، مبادا آن اندک وجدانی که در وجودشان باقی مانده مجبورشان کند که با خودشان رو در رو شوند. از این رو موارد زیر دغدغه اصلی مشغولیت ذهنی بیشورهاست: تواناییشان در اینکه بتوانند همیشه خود را صاحب قدرت و برتری نشان بدهند. وجههشان، تمام وجود آنها وجهه است و اگر وجههشان را از دست بدهند چیز دیگری برایشان باقی نمی ماند. اطمینان از این که همیشه کسی است که بتوان گناهان را به گردن او انداخت. یکی از دلایل اصلی ازدواج و بچه دار شدن بیشورها همین است. دشمنانشان و اینکه دارند چی کار می کنند. دوستانشان و اینکه دارند چی کار می کنند. حساب کتاب دقیق بدهکاری های دیگران به آنها. اطمینان از اینکه عالم و آدم بفهمند که ماشین آنها از مال همسایشان بهتر است. اطمینان از اینکه مبادا آدم معمولی محسوب شوند. وقاحت. از نظر آدم بیشور زندگی یعنی وقاحت و پررویی. حتی حرف زدن و ابراز عقیده بیشور هم صرفاً راهی برای وقیح بودن اوست. بیشورها هرگز برای هیچ چیزی در صف نمی‌ایستند و همیشه راهی برای جا زدن خود در آن پیدا می‌کنند. هیچگاه خواهش نمی‌کنند، همیشه دستور می‌دهند. هرگز تحسین نمی‌کنند مگر آنکه بخواهند با تحسین یک نفر دیگر به بچه‌شان سرکوف بزنند و بگویند تو چرا نمی‌توانی مثل او باشی؟ فقط با یک لحن حرف میزنند، نیشدار داد میزنند، البته اگر تشخیص بدن که لازم نیست هوار بکشند. دوست دارن که کار دیگران را به اسم خودشان ثبت کنند. تا زمانی که پاسخ حملاتشان را ندهید حمله میکنند. صحنه وقوع تصادف را به هم میزنند فقط به شرطی که توی ماشین گیر کرده باشند. اعتقاد دارن که نزاکت یک سری قواعد است که ساخته شده تا فقط دیگران در مورد آنها به جا بیاورند. معتقدن روزی خوب است که در آن روز مجبور نشوند به دیگران چیز خوبی بگویند. تسلط داشتن بر دیگران. بیشتر بیشورها برای تسلط داشتن بر دیگران زندگی می کنند. از این رو همیشه نگران از دست دادن تسلطشان هستند، چه بر زندگی خودشان و چه بر روی زندگی کسانی که تحت تسلط خود درآوردند. بیشورها برای تداوم این احساس تسلط قوانین را بر حسب حد بیشتر بهره کشی از دیگران دستکاری می کنند. معتقدند همه باید از این قوانین پیروی کنند به استثنای خودشان. بر اساس منافع و سیاست‌های خودشان قواعد را دائما تغییر می‌دهند. این کار باعث می‌شود که هر وقت لازم شد به آسانی دیگران را سرزنش کنند. با تملق و چاپلوسی سعی می‌کنند به مقامات بالاتر برسند. دوروبر خودشان را پر از آدم‌های چاپلوسی می‌کنند که جز تملق کار دیگری بلد نیستند. عاشق اینند که به دیگران یادآوری کنند مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به بچه‌هایشان اینطور تلقین می‌کنند که وظیفه و اصلاً تنها کارکرد آنها این است که پدر مادرشان را سربلند کنند. شادمانی و شوخ طبعی. احتمالاً سخت‌ترین لحظات عمر آدم بیشور وقتی است که لازم باشد با دیگران شاد باشد یا دیگران را شاد کند. یک بار که یکی از عمه‌های بیشورم را برای شام شب کریسمس دعوت کرده بودم، حاضر شد دلایلی را که به خاطرشان نمی‌تواند ذره احساس شادی داشته باشد به من بگوید. اما درست در همان لحظه‌ای که همه شروع به گفتن تبریک و کریسمس مبارک به همدیگر کرده بودند تا من را خوب دمغ کند. بیشورها می توانند پوزخند بزنند، ریشخند کنند، به بدبختی دیگران بخندند. وقتی که تیز بازی در می آورند از شادی در پوست خود نگنجند، با استهزاء همدیگر را به لجن بکشند. اما به هیچ وجه نمی توانند در کنار دیگران شاد باشند یا با شوخ طبعی دیگران را شاد و خوشحال کنند، به ویژه ظرفیت شوخی با خودشان را ندارند. انکار. بیشورها انکار را نوعی هنر می دانند و حتی بعضی وقتها به انکار به مثابه دین و آیین می نگرند. آنها هر چیزی را تکذیب می کنند و همین یکی از راه‌های به دام انداختنشان است. هر چیزی را که می‌خواهید تأیید کنند، برعکسش را به آنها بگویید. در نتیجه با انکار آن، خواسته و نظر شما را تأمین می‌کنند. بیشورها معتقدند که هیچ اشکال و مشکلی ندارند. معتقدند که هرگز اشتباه نمی‌کنند. وانمود می‌کنند که هرگز باعث و بانی مشکلات نبوده و نیستند. گفتن هر گفته‌ای را که بخواهد علیهشان استفاده شود، انکار می‌کنند. از نقد سازنده استقبال می کنند، اما هر نقدی را که به نفعشان نباشد مغرضانه و مخرب توصیف می کنند. نیازی به پرهیز از تناقض احساس نمی کنند. البته تابع سیاست یک بام و دو هوا هم نیستند، بلکه به تعداد مورد نیازشان برای هر بامی چندین هوا تولید می کنند. معتقدند که حقیقت فقط ابزاری است در خدمت راحتی و آسودگی آنها. فکر می کنند که اخلاق کلمه ای از کاملا چرند و بیمعنی. ارعاب. بیشورها عاشق به اسارت گرفتن دیگرانند. روزی که قانون لغو بردهداری پس از شکست جنوبی‌ها در پایان جنگ‌های داخلی آمریکا به تصویب رسید، روز عزای بیشورها بود. البته پس از آن هم بیشورها بیکار ننشستند. آنها کشف کردند که با ارعاب و اسارت فکری و روانی دیگران می‌توانند با آنها همچون برده رفتار کنند، بدون آنکه نگران شکست شدن قانون یا هزینه‌های نگهداری برده‌ها باشند. در واقع یکی از راه‌های اندازه‌گیری شدت بیشوری هر بیشعوری تعداد برده‌هایی است که به این طریق در یک زمان واحد می‌تواند داشته باشد. بیشورها از دیگران انتظار دارند که اسباب عیش آنها را فراهم آورند. هر کسی را که به اندازه کافی احمق باشد برده خود می کنند. از اینکه بیشور دیگری بخواهد برده آنها را از چنگشان بقاپد واهمه دارند. همیشه آماده ترساندنند. همیشه می کوشند که در تجاوز به حقوق دیگران از حقوق عادلانه‌ای برخوردار باشند. اگر به قدرت برسند شبیه ایدی امین خواهند شد. عشق. سراسر زندگی آدم بیشور عشق ورزیدن است، منتها به خودش. به قول یکی از بیمارانم، تنها مرام آدم بیشور آن است که فقط به خودش عشق بورزد. کاری که وقتی یک بار تجربه شد آدم دوست دارد باز هم تکرارش کند. البته مشکلی در اینجا وجود دارد و آن اینکه چون بیشورها بر اساس طبیعتشان نمیتوانند کس دیگری را دوست بدارند به جز مواقعی که پای منافعشان در میان باشد، فهمشان از مقوله عشق بسیار محدود و تکبودی میشود. مثلا میتوانند ببخشند اما فقط خودشان را. تصور اینکه میتوان دیگران را هم بخشید به سختی برای بیشورها قابل پذیرش است. سیاره عشق آدمهای بیشور سیارک بسیار کوچکی است که برای آن فقط برای یک نفر جا هست و کس دیگری را به آنجا راه نیست. بیشورها عاشق این چیزها هستند. خودشان موقعیتشان، ثروت، مقامشان، ماشینشان، علمشان اگر تحصیل کرده باشند، نظراتشان، تعصبشان، نفرت ورزیدن. این امر به ویژه در مورد بیشورهای حق به جانب، یعنی بیشورهای اهل بحث و استدلال صادق است. بیشورها عشق شدیدی به داشتن این چیزها دارند. هر چیزی که مال آنها نیست، قدرت، شهرت. فداکاری کلمه ایست که در قاموس بیشورها معنایی ندارد، مگر به این مفهوم که دیگران تسلیم خواسته های آنها بشوند. هرگز از هیچ بیشوری نخواهید که چیزی را رها کند، حتی اگر واقعا به نفعش باشد. بیشورها ذاتا اهل رها کردن نیستند و اصولا نمیتوانند چیزی را از دست بدهند. از آن سو اگر از یک بیشور بپرسید ممکن است لطف کنی و این دوتا بلیت تماشای مسابقه فوتبال را از من قبول کنی، مجبور میشود که دست رد به سینه‌تان بزند، زیرا از او خواسته لطفی در حق شما بکند. راه درست برای چنین درخواستی این است که بگویید: ببین، میخواستم تو را با خودم ببرم تماشای مسابقه فوتبال، اما راستش به بچه‌ام هم همین قول را دادم، تو که نمیای، میای؟ در این صورت او در عوض 2 دقیقه با هر دوز و کلکی که شده هر دو بلیط را از چنگتان در می آورد و حتی اگر به قیمت به هم زدن همه برنامه هایش باشد از آنها استفاده می کند. ارتباط بیشورها عاشق حرف زدنند، به ویژه درباره خودشان. ضمناً در حرف زدن به مغشوش ترین و مبهم ترین حالت‌های ممکن استادند. با این روش به راحتی می‌توانند از زیر بار هر مسئولیتی برای ادعاهای خود شانه خالی کنند و هر چیزی را که بعداً انکار کنند. مثلا یک سیاستمدار بیشور هیچ باکی ندارد که معنی چیزی را که گفته چند بار تغییر دهد تا به مذاق مردم خوش آید. بهترین لحظه برای آدم بیشور وقتی است که از وی خواسته شود که برای برنامه‌ها و پروژه‌های قواعدی بیان کند یا راهکار ارائه دهد. او می‌داند چگونه با کمترین کلمات ممکن چنان وانمود کند که انگار تمام گزینه‌های احتمالی را هم می‌داند. آنگاه وقتی همه گیج شدند این فرصت را می‌یابند که بادی به قبقب بیاندازند و دوباره مطلب را تکرار کند تا بدین وسیله به دیگران به خاطر اینکه دفعه اول نفهمیدند چه گفته است احساس حماقت دست بدهد. به این ترتیب این بیشور با زرنگی زمام امور را در موردی که هیچ سررشته‌ای در آن ندارد در دست می‌گیرد و بقیه را خسته و درمانده به دنبال خود می‌کشد. برخی از مدیران ایرانی در این زمینه ابتکار جالبی دارند که در نگاه نخست عکس روشی که دکتر کرمنز کرده به نظر می آید، ولی در حقیقت همان ساختار را دارد. آنها در آغاز جلسه‌ای که حتی راجع به موضوع آن هم اطلاعی ندارند با فروتنی و بزرگواری از حاضران می خواهند تا ابتدا آنها نظرات خودشان را ابراز کنند، سپس با گوش دادن به حرفای آنها ضمن کسب اطلاعی کلی در مورد موضوع بحث از دیدگاه‌های مختلف راجع به آن مطلع می‌شوند. در انتها جناب مدیر که تا به آن موقع با فروتنی در حال استماع نظرات زیردستان و مشاوران بوده است شروع به اظهار نظر می‌کند که در طی آن مشخص می‌شود ایشان به تنهایی به اندازه جمع حاضر درباره موضوع جلسه صاحب ایده بودند و هر کدام از حاضران فقط به بخشی از نظرات ایشان رسیده بودند. سرانجام یکی از ایده‌های ایشان به تصویب می‌رسد که اتفاقاً در ابتدای جلسه یکی از حاضران نیز به آن اشاره کرده بود. با این حال حتماً نام آن شخص هم در صورت جلسه ثبت می‌شود تا در صورت بروز هر گونه عاقبت سویی در آینده کلیه مسئولیت‌ها متوجه وی شود. اینم از طرف مترجم. بیشورها وقتی که ارتباطی با دیگران برقرار می‌کنند عیبجویی می کنند، خودشان را بزرگ نشان می دهند، آن چیزی که منظورشان است نمی گوید، آن چیزی که می گویند مرادشان نیست، خودشان هم معنای حرفشان را نمی فهمند، اهمیتی به دانسته های دیگران نمی دهند و طوری حرف می زنند انگار که همه با آنها موافقند. برای حفظ کردن خودشان دروغ میگویند، برای تخریب دیگران دروغ میگویند، برای مزه اش دروغ میگویند، بنا به عادت دروغ میگویند، واقعیات را تحریف میکنند، گزارش ها آمار را انگولک میکنند، همیشه با احساساتشان صادقند، البته مادامی که احساساتشان مملو از عصبانیت، ناراحتی و خشم باشد. هرگز نظر کسی را جویا نمیشوند مگر اینکه قصد دزدیدن ایده های او را داشته باشند. هر وقت که ذره احساس کنند حقشان خورده شده کلی بازی در میآورند. هر وقت دیگران را متوجه شوند آنها حقشان را خوردند یا به آنها ظلم کردند سریعا موضوع بحث را عوض می کنند. گوش دادن بیشورها شنونده های خوبی هستند. آنها در کشف نقط ضعف‌ها و نقایص دوستان، همکاران و دشمنانشان مهارت دارند تا از این اطلاع در زمان مناسب سوء استفاده کنند. علاوه بر این با تظاهر به گوش دادن تحسین دیگران را هم برمی انگیزند، اما واقعیت آن است که در پس این تظاهر به گوش دادن هیچ چیزی نمی شنوند. رواداری و مدارا بیشورها دوست دارن که همیشه خودشان روی قله باشن و دیگران ته دره. تا زمانی که وضعیت به این منوال باشد با شما مدارا رفتار میکنند. اما اگر سعی کنید که در این وضعیت تغییری ایجاد کنید، مثلا خودتان را بالا بکشید، آن وقت دلشان را خواهید شکست و در این صورت هر چه دیدید از چش خودتان دیدید. مقصر وقایع ناگواری هم که پس از دلشکستگی بیشورها برای شما رخ خواهد داد، طبق معمول آنها نیستند. بیشورها عاشق حد و مرزند و به دیوارها عشق می‌ورزند. در سر کارشان سعی می‌کنند با هر وسیله‌ای که شده برای خودشان محدوده ایجاد کنند تا به همکاران و رقبایشان هشدار دهند که نباید به قلمروی آنها نزدیک شوند. در خانه هم همین کار را به نوعی دیگر انجام می‌دهند تا مطمئن شوند که همسر و بچه‌هایشان نمی‌توانند زیاد به آنها نزدیک شوند و از عمق بی‌مایگی‌شان مطلع شوند. بیشورها با هر چیزی کنار می آیند به شرط آنکه در محدوده حد و مرزهایی که خودشان تعیین کردن جا بگیرد. دنیای کوچکی است، نه؟ در نزد آدم بیشور رواداری یعنی هر چیزی را که آنها اراده کنند روا بدارید. هر نظر و ایده مزخرفی را که دارند روا بدانید. هر چیزی که اشتباه است حاصل کار شماست. هر کسی که می خواهد به آنها برسد باید نابود شود. اعتماد تنها چیزی که میتوان در انجامش به بیشورها اعتماد داشت، دروغگویی و دسیسه چیدن در مورد هر چیزی است که گمان میکنند به آن علاقه دارند، حتی اگر نداشته باشند. اما در مورد اعتماد آنها به دیگران چندان چیزی وجود ندارد. آنها با تنهایی زندگی میکنند و البته همیشه هوش و استعداد عجیبی برای فراهم آوردن وسایل راحتی خودشان دارند. خشم یکی از چیزهایی که بیشورها استثناءً خوب از عهده آن برمی‌آیند، خشم و عصبانیت است. آنها از آن دسته آدم‌هایی نیستند که گهگاهی از کوره در می‌روند، بلکه همیشه از کوره در می‌روند. آدم بیشور اعتقاد دارد عصبانیت بهترین وسیله برای رویارویی با جهان درنده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. شعار او این است: هرگز با یک آدم عصبانی مثل خودش رفتار نکن، بلکه 10 برابر عصبانی‌تر رفتار کن. بیشورها در مواقع زیر عصبانی می شوند. صبح که از خواب بیدار می شوند، روزنامه صبح دیر برسد، حتی اگر مشترک نباشد، قهوهشان سرد باشد، دیگران دستورهای آنها را با دقتی که گفتن انجام ندهند، اما همین امر باعث خراب شدن وشه آنها بشود. دیگران نتوانند پیش بینی کنند که آنها چه می خواهند، حتی اگر خودشان هم ندانند. بیرون بارانی باشد، بیرون آفتابی باشد، کسی در حرفشان چون و چرا کند، کسی تناقضشان را رو کند، کسی نباشد که تقصیر اشتباهاتشان را گردن او بیاندازد، کسی بخواهد آنها را برای کاری که کرده اند سرزنش کند، دوستی از آنها تقاضای وام کند، دوستی بخواهد طلبش را از آنها بگیرد، دیگران از آنها توقع داشته باشند که مسئولیت شناس باشند، بچه‌هایشان مثل بچه‌ها رفتار کنند، بچه‌هایشان مثل بزرگترها رفتار کنند، دیگران از آنها توقع داشته باشند که مثل آدم‌های بالغ رفتار کنند. همسرشان از اظهار علاقه‌های ساختگیشان خسته شود. کسی که با او رابطه دارند از اظهار علاقه‌های ساختگیشان خسته شود. رابطه جنسی بیشتر بیشورها چه زن و چه مرد خود ارضایی را به ارضای نیازهای یک همسر ترجیح می‌دهند. با این حال بیشورها هم می‌توانند فرق بین تصور چیزهای لذیذ با خود چیزهای لذیذ را تشخیص دهند. بنابراین سعی می‌کنند که یک زندگی جنسی معمولی داشته باشند. چنین چیزی برای بیشورها یعنی اینکه رابطه جنسی دارند اما نمی‌توانند از آن لذت ببرند. این مسئله به ویژه در مورد زنان صادق است. رابطه جنسی دارند اما نمی‌گذارند همسرشان از آن لذت ببرند. این مسئله به ویژه در مورد مردان صادق است. رابطه جنسی را به عنوان ابزاری برای تسلط بر همسرشان به کار می‌برند، معمولاً با تظاهر به سردرد. رابطه جنسی را به عنوان ابزاری برای تنبیه همسرشان به کار می‌برند، عموماً با تظاهر به تمایل نداشتن. رابطه جنسی مهم نیست مگر اینکه در حین آن بتوانند کتک کاری کنند. رابطه جنسی دارند اما هرگز درباره‌اش حرف نمی‌زنند. درباره رابطه جنسی حرف میزنند اما هرگز تجربهش نکردند. سر لج و لجبازی تصمیم میگیرند که با وجود زندگی مشترک مجرد بمانند. با خیانت چندان مشکلی ندارند، منتها از جانب خودشان. غر زدن بیشتر حجم نق را در دنیا بیشورها تولید میکنند. نامی گادفلای در کتاب هنر غر زدن مینویسد: هر کسی میتواند به خاطر کمبودها نابسامانیهای زندگی غر بزند، اما فقط بیشعور واقعی میتواند درباره چیزهایی که به نظر همه بدون اشکال حتی پسندیده است قرولند کند. در یک روز بهاری که به نظر دیگران فوق‌العاده است، آدم بیشعور باز هم خواهد توانست خردگیری کند. او غر خواهد زد که چرا در چنین روز زیبایی باید زیر سقف و در فضای بسته کار کند، یا اینکه چهچه پرندگان باعث سردرد او میشود. لذت بردن از چنین روزهایی با یک همسر بیشعور غرغرو محال است. بیشعورها در موارد زیر غر میزنند: وقتی که دیگران پولی به دست بیاورند، وقتی که خودشان پولی به دست بیاورند، درباره این واقعیت که باید برای امرار معاش کار کرد، درباره طول مدتی که بیکار شدند، درباره هوا، درباره اقتصاد، به خاطر کم توجهی بچه‌هایشان به آنها، به خاطر پرتوقعی والدینشان. ما که آنها را خانه سالمندان گذاشتیم توقع دارند که به دیدنشان هم برویم. از اینکه در جریان وصیت‌نامه پدر بزرگشان سرشان بی‌کلاه مانده. برای سیاست‌های جهانی، حتی اگر هیچ دخلی به آنها نداشته باشد. برای اینکه چرا به نظر نمی‌آید هیچ کس از آنها خوشش بیاید. از دست آدم‌هایی که مدام در حال غر زدنند. شراکت. بیشعورها عاشق شراکتند و به همین دلیل بسیاری از چیزهایشان را با دیگران قسمت می‌کنند. مثلا همیشه آماده اند که دیگران را در این جور چیزها شریک کنند. بدبختی‌هایشان، تقصیرها، تعهدات، نگاه کسالت‌بارشان به زندگی، استراب، چرند گفتن، نظراتشان، تبخالشان. در مقابل چند چیز کوچک هم هست که بیشعورها دوست ندارند با دیگران در آنها شریک شوند، از جمله ستایش و تحسین، قدرت، پول، وقتشان، لحظات پیروزی و موفقیت، فرصتها، ایده‌های خوب، دوستی، توجه دیگران، سخنان محبت آمیز. تناقض و معما. بیشعورها همیشه در حکم معمایی برای دیگرانند. کارهایشان همانقدر متناقض و ناساز است که یک جوجه تیغی بخواهد بادکنک بفروشد. این مشکل پیش از هر چیز به خودفریبی و دمدمی مزاجی بیشعورها باز می‌گردد. بر اثر انباشت تناقض‌ها، بیشعور عاقبت به چنان وضعیتی دچار می‌شود که نمی‌داند کیست و چه چیزی معتقد است. بیشعورها معمولاً در همان حالی که دارند عهدشکنی می‌کنند و دروغ می‌گویند، ادعای تعهد و صداقت دارند. در هنگامی که شما دارید صورت حسابشان را می‌پردازید، از استقلال و مناعت طبع خودشان حرف می‌زنند. وقتی که تمام رشته‌هایتان را پنبه می‌کنند، مدعی‌اند که فقط به خاطر خود شما بوده است که این کار را کرده‌اند. هیچ وقت به اندازه وقتی که دارن راجع به موضوعاتی حرف می‌زنند که هیچ اطلاعاتی درباره‌شان ندارند، خود رأی و یک دنده نیستند. مدعی‌اند که عاشق خدا و دشمن شیطانند، در حالی که از رفتارشان انکار اولی و ارادت به دومی آشکار است. استهلاک. همچون هر اعتیادی، بیشعوری هم در طول زمان عوارض جبران ناپذیری بر نیروی حیاتی انسان به جا می‌گذارد. بیشعور شدن یک جوان 25 ساله آسان است، اما برای همین شخص بسیار سخت و فرساینده خواهد بود که 20 سال با این آرزه و ملزومات آن مثل ریاکاری و تظاهر و دسیسه چینی به زندگی ادامه دهد. به همین دلیل است که گذر زمان بیشعورها را خسته و فرسوده می‌کند و اندک اندک متقاعد می‌شوند که شاید راه بهتری برای ادامه زندگی وجود داشته باشد. علائم اصلی فرسودگی ناشی از بیشعوری این هاست: از قرولند دائمی و بیوقفه خسته می شوند. دیگر به چرندهای خود اعتقاد راسخ ندارند. شروع می کنند به نامه نوشتن به سنگ صبور مجلات. بیشتر از گذشته خواب نابودی تمام دشمنانشان را می بینند. هر روز بیش از پیش به این واقعیت پی می برند که مردم از آنها خوششان نمی آید. هر روز بیش از پیش به این واقعیت پی می برند که حتی آدمهایی که به آنها ابراز عشق و علاقه می کنند هم از آنها خوششان نمی آید. هر روز به سوءظن بیشتری دچار می شوند. وای خدا، نکند من آدم بیشعوری‌ام. تهیه فهرست کاملی از نشانه‌های بیشعوری ناممکن است. مانند هر بیماری، آدم بیشعور هم به صورت‌های بسیار متنوعی رفتار می‌کند. هر بیشعوری الزاماً تمام این خصوصیات را از خود بروز نمی‌دهد، اما خصوصیاتی که ذکر شد، امروزه رایج‌ترین نشانه‌های بیشعوری در زندگی انسان هاست. مهمترین و مفیدترین چیز برای بیشعورها آن است که بتوانند خودشان را از آن گونه که هستند، یعنی بیشعور، بشناسند. به عنوان مقدمه درمان، بیشعور باید بفهمد که مشکلاتش ناشی از مردم و حاصل شرایطی خارج از اراده او نیست، بلکه ناشی از بیماری و نگاه بیمارگونه خودش به زندگی است. همان گونه که آلیس کوبر در کتاب ارزشمندش بیشعوری واگیر دارد می نویسد، هر بیشعوری عادی به سادگی می تواند 10 تا 20 نفر دیگر را به حالات پریشانی، جنون، تهاجم و گناه دوچار سازد. بسیاری از بیماران روانی آدم های افسرده از هیچ چیزی به اندازه آدم های بیشعور آسیب ندیدند. بسیاری از بیشورها به حق از اینکه دور برشان را افراد عصبی و روانی احاطه کرده‌اند شاکی‌اند، اما توجه ندارند که به خاطر تحمل اعمال رفتار آنهاست که اطرافیانشان به این حال و روز افتاده‌اند. از این رو چندان فایده ای ندارد که شخص بیشور همسرش را طلاق دهد یا برای خودش بابت سرپرستی بچه ها سلب صلاحیت بگیرد یا شغلش را عوض کند، زیرا در موقعیت جدید نیز به سرعت دست به کار دیوانه کردن اطرافیان خود می شود و در طول مدت کوتاهی آنها را هم به افرادی نظیر اطرافیان قبلی خودش تبدیل می کند. نه، این کارها بیفایده است و بیشوری فقط با یک روش قابل درمان است. بیشور باید قبول کند که بیمار است و دارد دیگران را هم آلوده می کند. در غیر این صورت، این حرکت دایره وار ادامه می‌یابد و این بیماری تا زمانی که بیشور مسئولیت و شرایط درمان بیماریش را نپذیرد همچنان بازآفرینی می شود. او باید دست از بیشوری بردارد و آدم شریفی بشود، یک آدم باشعور. درمان می تواند فرح بخش باشد. این ادعا شاید برای بیشورهای معمولی عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که زندگی بدون عصبانیت، تقلب، دروغ و دسیسه چینی که همه بیشورها همیشه با آن مشغولند لذت بخش‌تر است. در ابتدای درمان فرد بیشور گیج و منگ است و تنها چیزی که برایش روشن است این است که زندگیش تهی و پوچ است، اما این احساس پوچی کم کم بهبود می‌یابد و به جایش شعور و انسانیت جایگزین می‌شود. سرانجام روزی میرسد که بیشور در آینه نگاهی بیاندازد و واقعا چیزی به جز خلا و پوچی ببیند. انسانیت و انگیزه و شعور را ببیند و بفهمد که چیزهای مهمی را دوباره به دست آورده است. خب، البته ممکن است که آن تصویر واقعا تصویر خودش نباشد و مال زنش یا بچه هایش باشد که دارند از پشت سرش به تصویر خودشان در آینه نگاه می کنند. اما همین امر که او و آنها در یک آینه مشترک به خودشان نگاه می کنند مایه امیدواری و گام مهمی در مسیر بهبودی است. تمرین ها 1. فهرست هایی را که در این فصل ارائه شد مرور کنید. هر ویژگی را که جز خصوصیات عادی شماست با عدد 2 مشخص کنید و اگر اصلا در شما وجود ندارد به آن عدد 0 بدهید. به حالت بینابینی هم 1 بدهید. سپس عددها را جمع بزنید. اگر حاصل جمع بیشتر از 100 شد حتما برای ادامه زندگی به فکر قطب جنوب یا جهنم دره دور افتاده باشید. 2. برای هر یک از رفقایتان همین آزمون را انجام دهید. اگر همه آنها امتیاز بیشتر از 100 کسب کردند در نظر داشته باشید که کند همجنس با همجنس پرواز. 3. فکر می کنید اگر کسی زندگی نامه شما را می نوشت چند نفر آن را باور می کردن و واقعی می دانستن و چند نفر فکر می کردن که هجویه ای مسخره و مبتذل است؟